نظر برگشت. اون کتابی که سجل رابطه انسان و جهان نوشته بود اون زمان خیلی هم گل کرده فلان، من گفتم که استاد چرا تردید شاب نمی کنی؟ فرمود که من اونجا یه چند نکته را باید تغییر بدم، وقت نکردم تغییر بدم، به همین جا جلو شابش گرفتم. خب این آدم نوشتهشو چاپ نمیکنه تا وقت کنه تصحیح کنه بعدن. بعد اخیراً که چند سال پیش دیدم که یکی از این آقایون تازه به دوران رسیده که فکر میکنم با بزرگان درگیر بشن بزرگ میشن، کلی مقاله نوشته کلی به علامه جعفری توفیده که بله ایشون بحث وحدت وجود رو درست نفهمیده، کسی که افراط الماهوی هستش خب نمیتونه بحث وحدت وجود رو بفهمه اینا. من یه مقاله در جوابشون نوشتم گفتم آقای عزیز، تو اگر محققی باید این وجدان رو داشته باشی که ببینی یه دانشمندی که از کن 40 سال قبل یک نظری رو داده، از اون نظرش 40 سال گذشته، بعد در کتاب‌های گوناگونش اون نظرش رو رد کرده، تصریح کرده، خب شما چرا به اون 40 سال پیش اونجا گیر کردی و نمیای جلو؟
خب این سیرورت این علامه رو متوجه نشد،
رد کرده، گفته آقا من بحث اون بحث رو داشتن که نه، من الان بحث وحدت شخصی وجود رو پذیرفتن. این هستش که بعضی ها دنبال یه چیزی میادن خودش رو مطرح کنن، نمیدونن که این در بند خودش از خودش آزاد نیست، ولو چند کتابان بنویسه این گرفتار خودشه. یه آدم از علامه جعفری اگر از نظرش برمیاده خیلی علنی اعلام میکنه، اگر در درسش شاگردی بهش عرصبت که مثلا این غلط بزنه سلمزف قبول میکنه. یک مورد دیگر هم بود که خیلی جالب، همین الان به ذهنم رسید، وقت داری ذهنم در یه دقیقه بگم
اگر کوتاه باشه ممنونیم.
آره خیلی جالبه این. ما در به نظرم طرز امیرالمومنین بودی که شما دعوت کرده بودیم دانشگاه آزاد کرج سخنرانی، بعد سخنرانی رفقا بردم به یه باقی رابطه بودم دور هم نشستم، ما با هم که بودیم ترکی حرف می‌زدیم.
بله.
و چند نفر بودیم که اکثریت ترکی بودن، ترکی حرف می‌زدیم. سخن از این در ازون در اومد رسید به مرحوم شهریار.
بله.
بعد مرحوم استاد جعفری یکی از اشعار حیدر بابا را خون، اونجا نقد کرد. گفت تعجبم شهریار چرا اینجوری گفته که میگه حیدر بابا دنیا یالان دنیاده، سلیمان من نفتان گالان دنیاده، اغل دوغت درده فلان دنیاده، هر کمسه هر نویرب آلبده، افلاطونان بیر گروه آد گالبده. این یه مصرعیش رو نهمی کرد با اون مصرع قبلیش دنیا یالان دنیاده. بیشتر قبلیه روش میخواد دنیا کجاش دروغه، چون معناش میشه حیدر بابا دنیا دنیای دروغین هست، به هر کس هر کی داده گرفته. این دنیا کجاش دروغه، آفتابش دروغه، مهتابش دروغه، چی؟ دنیا همه دنیا حقیقته. نمیدونم چرا شهریار این اشتباه بزرگی مرتکب شده. اینو مرموز از جعفری گفت به ترکی هم میگو. خب اونجا اخوی ما هم بود که دانشجوی مثلا ترم سوم چهارم الهیات دانشگاه آزاد کرج هم بود. گفتش که حضرت استاد فکر نمی کنید که این گویشون گویش شعری و ترکی هست؟ در زبان ترکی یالان که میگن، دروغ که میگن، دروغ به معنای فقهی و اخلاقی و حقوقی این حرفا نیست. به هر چیز ناپایداری میگن یالان، دروغ. این که شهریار گفت دنیا یالان دنیاده، این دنیا دنیای دروغی نیست، یعنی دنیای ناپایدار است. نه اون دروغ به معنای اصطلاحی. فکر نمی کنید که منظورش اینه، نه اون معنای فلسفی که حضرت عالی برداشت کرده. یه مکسی کردن همونجا، شاید 30 ثانیه کمتر بیشتر، گفتن که حوالا فندیان دیزده به ترکی، آره پسرم اون که شما گفتی درسته. ببین یه استاد علامه فلان یه دانشجوی ترم دوم سوم خب
بله.
یه نظری داد، ایشون فیلمجیس قبول کرد، گفت بله با توجه به گویش ترکی و شعر ترکی و فلان حرفا به احتمال خیلی خیلی زیاد این درست داشته، منظور از دروغ این دروغ اصطلاحی فلای حرفانی.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما رو بردی در فضای خاطرات، به اتفاق اساتید گوشه هایی از فرمایشات علامه رو میشنوید.
بفرمایید.
کمی عقل رو. کتابی که کانت درباره نقد عقل خالص تو رژن دکریتی گفت که پر رژن اون بی این 800 صفحه هست که این جناب عقل چی کاره هست. همیشه با این مثل این ای مردم میخواید برای حیات صادق شد عقل گرای کدوم عقل گرایی؟ عقل بند افلاطون هم بنده میگم چیز نیست، هیولا وجود نداره، به چه دلیل عقل میگه؟ این آقا هم ارسطوس میگه حتما هیولا وجود داره، چرا عقل میگه؟ کدوم راست میگی؟ هیچ کدوم هم نمیگیم آقا شب خواب نما شدی، دارم دلیل میارم برای اینکه هیولا وجود داره ارسطو، اونم یا هیولا وجود نداره افلاطون، دلیل دلیل. اون یکی میگوید برای بشر مسائل سیاسی حل شده فقط باید اجرا کنه، استدلال میکنه. این یکی دیگه میگه اما فعلا با نظر به مسائل سیاسی شما را خواهش می‌کنم شما را خیلی دقت کنید. من حتی اینا در بعضی از نوشته هام چاودم خود انگلیسی آوردم که شاید من بس فهمیده باشم. با نظر به مسائل سیاسی تا کنون از دنیای باستان تا کنون یک مسئله حل و فصل نشده، گوینده نه آشیخه نه کشیشه نه آدم احساساتی وایسی پدر منطق ریاضی شماست، هیچ مسئله حل و فصل نشده و تمام مسائلی که بر افلاطون مطرح بود اینجا مطرحه، فقط با این فرق اون زمان بردگی زیر بنای مسئله سیاسی اجتماعی بود، الان آزادی. نه اون بردگی درست تفسیر شده نه این آزادی، پر از تناقض. خب آقا اگر این مسائل حل کرده بود خب حل میکرد در طول قرون اعصار. 20 قرن 24 قرن خیلی همچین شوخی نیست، 24 قرن به این کله تاریخ عبور کرده. بله ای بازش اون صفحه 23 دو چاپ من دیدم، در یکی صفحه 23 بود 32 بود رقم در ذهنم اشتباه شد آقای. خب و مگر عقل نبود در مغز این همه سیاست مداران، این همه نویسنده های روح القوانین مونتسکیو یا فلان فلسفه سیاسی باکیولی، فلسفه سیاسی نمیدونم عرشبت که اصالت اجتماع فلان، مگر عقل نداشته؟ با این حال مباحث هست و خواهد بود و اینم به شما خدمت شما عرض میکنم برادران عزیز خواهران عزیز. اون بالا بالا ها بالا بالا اونها دوگم شما رو ندارن، دوگم بنده رو ندارن، من با شما نمیتونم جسارت کنم. اینقدر میگه احتمالا شاید که اگر چنین پیش آمد کنه چنین مطره پیش بیاد.
خب گوشه های از فرمایشات علامه جعفری بود رحمت الله علیه. آقای دکتر اسدی همونطور که عرض کرده بودم بابی رو که جناب عالی باز کردید و علامه رو در مقام یک عالم روشنفکر دینی و البته یک فیلسوف تعریف کردید، من از همین منظر سؤالی که از خدمت شما دارم اینه، به نظر میاد حالا البته جناب عالی در این خصوص هم نظر خودتون رو بفرمایید، به نظر میاد که روشنفکران امروز ما حالا نمیگیم همشون ولی شایع این هست که از یک سوی آنگونه که امثال علامه جعفری عمیق شده بودند در مبانی حکمی و فلسفی و عرفانی و دینی ما، حالا در یک عنوان ایران و اسلام آنچه که حکمت و فلسفه و دین و اخلاق و با یک مبانی مشخص، از سوی دیگه عمیق می شدن در مسائل و پرسش های بنیادی فلسفی که در غرب رایج بود، یعنی در دو طرف عمیق می شدن و آنگاه استنباط و اجتهاد فلسفی خودشون رو هم داشتن. اگر بخشی از فلسفه های غرب رو میپذیرفتن بر اساس یک مبانی بود با حفظ اون مبانی که خودشون توش عمیق بودن و اگرم نقد میکردن با حفظ اون مبانی بود، اکنون به نظر میاد که روشن فکران ما نه این ور حالا روشنفکران دینی عرض میکنم، نه این بر خیلی عمیق میشن یا حوصله نمیکنن که عمیق بشن در حکمت و فلسفه و عرفان و دین و مبانی اخلاقی و الهیات به معنی الاخصش، که این اتصال حفظ بکنن و با همین حفظ این مبانی به بررسی فلسفه های غرب بپردازن، نه اون طرف خیلی عمیق میشن و در واقع برداشت های خاصی میکنن از اسم ها و مکتب هایی که در غرب هست و یه نتیجه میگیرن که نه خیلی شبیه به غرب، نه خیلی شبیه به حکمت و فلسفه اسلامی و ایرانی ما. اولا این رو شما میپذیرید و حالا میپذیرید یا نمیپذیرید، علامه در این رویکرد کجای کار هستش؟
اگر بخوایم در واقع فرمایش شما رو در قالب یک سوال صورت بندی دوباره بکنیم، من فرمایش شما رو اینجوری صورت بندی میکنم در قالب یک سوال که مرحوم علامه جعفری به عنوان یک عالم دینی روشنفکر چه نسبتی داره با روشنفکران دینی بله. ما یعنی ایشون رو بر پایه عالم دینی روشنفکر بودن تعریف میکنیم و در مقابل ایشون روشنفکران دینی که به اصطلاح سبقه تفکر غربیشون قوی تر هست. واقع مطلب این هستش که برای هم عالم دینی هم روشنفکر دینی وقتی که ما وارد مصادیقشون میشیم شاید به سختی بشه یه وجه مشترک، یه مخرج مشترک بزرگ گرفت که بر تمام صور عالمان دینی و روشنفکران دینی قابل تقسیم باشه. ببینید تاریخ روشنفکری دینی ما یه تاریخ 150 ساله هستش و مبانی مختلف، گرایش های مختلف، جهت های مختلف در این روشنفکران دینی قابل تصور هستش. وقتی که میگیم عالم دینی روشنفکر چه نسبتی با روشنفکر دینی داره، باید به طور مشخص مختصات روشنفکر دینی رو یا اصناف مختلف روشنفکر دینی رو مشخص کنیم تا بر اساس این ویژگی ها نسبت سنجی دقیق صورت بگیره. خب به هر حال این برنامه در حوصله‌اش نیستش که این تدقیق ها و دقت نظر ها انجام بشه. من فقط به صورت کلی نکته ای رو عرض میکنم که اگر بخوایم عالمان دینی رو نسبتشون رو با روشنفکران دینی مشخص بکنیم، اجمالاً باید بگیم که عالمان دینی بیشتر بر پایه تکیه بر معارف دینی و هماهنگ کردن تفکرات خودشون با معارف دینی به حل مسائل دنیای جدید میپردازند و روشنفکران دینی بیشتر بر پایه تکیه بر معارف بشر معاصر به حل مسائل جدید می‌پردازند. هر دوتای عالمان دینی و روشنفکران دینی در دیندار بودن و توجه کردن به معارف دینی مشترک هستند، اما ترازوی عالمان دینی بر تکیه کردن بر معارف دینی میچربه و ترازوی روشنفکران دینی بر تکیه کردن به معارف بشری و تکیه کردن بر معارف عقل بشر معاصر و تفکر معاصر میچربه. به تعبیر دیگه عالمان دینی سعی میکنن که طرحهایی رو که مبتنی بر معارف دینی هست برای حل مسائل بشر معاصر با تلفیق تفکرات و تعقلات خودشون ارائه بکنند و روشنفکران دینی در این حال که توجه به معارف دارن، اما تکیهشون بر معارف بشری هستش که نگاه سکولار به عالم داره. به همین خاطر هستش که به راحتی ما نمیتونیم بگیم که عالمان دینی و روشنفکران دینی میتوانن بر سر یک سفره بنشینن و با همدیگه از یک فضا در واقع به مسائل نظر بکنن. فضاهای فکری عالمان دینی و روشنفکران دینی تفاوت‌های مبنایی داره که حالا عرض می‌کنم توضیح و تفصیل این مطلب در حوصله این برنامه اجمالی نیست، من به همین مقدار کوتاه سنده می‌کنم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، هم مختصر فرمودید و هم در موضوع پاسخ مشخص دادید. اگر این نسبتی که جناب عالی فرمودید بخوایم یه مقدار مصداقی تر بیان بکنیم، نسبت علامه رو با روشنفکری امروز، علامه از چه نشانه های برخوردار هستش؟
ببینید عالمان دینی ما همطور که عرض کردم و مرحوم آقای جعفری از این مجموعه مستثنا نیستن، عالمان دینی ما به حقایقی قائل هستن، این حقایق ریشه در معارف دینی داره.
بله.
به حقایقی قائل هستن که حداقل این حقایق در تعارض با معارف دینی نیست، اگر نگیم که کاملا هماهنگ با معارف دینی هستش. اما روشنفکران دینی بیشتر در صدد هستن که معارف دینی رو با عقل سکولار خودشون هماهنگ بکنن. این مهمترین فکر میکنم شاخصه ی تمایز بین عالمان دینی و روشنفکران دینی هستش و شاخصه کمی هم نیستش، و از این جهت انصافا عالمان دینی منطقه امنی رو برای ما در تفکر فراهم میکنن که این منطقه امن وقتی که ما در کنار روشنفکران دینی میستیم برای ما فراهم نیست. و عرض میکنم حالا این بحث احتیاج به تفصیل داره، من باز به همین مقدار بسنده میکنم از فرماشات دوستان هم استفاده بکنم.
فقط یه سوال کوتاه در تکمیل این قسمت که بعد من در خدمت های دکتر گواهی باشم، بس با این توضیحات از اطلاع دکتر، این اختلاف مبنایی نتایج متفاوتی را میتونه در واقع در اختیار ما قرار بده که ما با اون اصل حقیقت دور بشیم، از این جهت خطر هم تهدید میکنه ما رو. خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. آقای دکتر گواهی، به نکات خیلی مهمی اکنون رسیدیم و آقای دکتر اسدی پرداختن، منتها من همین نکته رو میخوام مجدد از زبان شما بشنوم، با این سوال اضافی که بالاخره جناب والی تجربه قابل تأمل و توجهی در غرب دارید، در زیست جهان غرب رو تجربه کردید و پرسش ها و اون مسائل فلسفی اونجا رو هم میدانید. اونقدر که ما فلاسفه و اندیشه های غرب رو برای شرق و ایران شناسوندیم یا ترجمه کردیم، متاسفانه از این طرف و آن سوی این اقدامات نشده و شاید یکی از دغدغه‌های علامه جعفری این بوده که هم این ور ظرفیت حکمت ما رو به اون طرف معرفی کنه، هم اون ظرفیت رو بشناسه. این یه خلایی به نظر میاد امروز هم ما باش مواجه هستیم. در خدمت تو هستیم، این نکات رو برای ما توضیح بفرم.
ممنون از استفاده کردم از فرموشات های دکتر فاضلی و ایزن در این تا از فرموش های دکتر اسدی. من هم یه اشاره کرده بودم که آقای بازرگان شریعتی ها دیگه نخواستم از سروش و بقیه نام ببرم، اونها اسلام شناس هستن. آقای دکتر اسدی هم ابتدا گفتن عالم دینی روشنفکر.
بله،
عالم دینی جنابالی هم به حق اون سال مطرح کردید. از آخر ببینید، عالم دینی همون که من عرض کردم که منبعث یا به حال بنیانش بر وحیه، اما روشن فکر جماعت بنیانش بر عقله.
بله.
یا علمه، حالا من علم محصول عقل
استدلالگر و
عقل تمام شد. یعنی اصلا و آقای دوتا هستدی هم گفتن عالم دینی روشنفکر و نه روشنفکر دینی. روشنفکر دینی حالا بگید آل احمدی، بگید سروشی، هکی، بنده مثلا، ما همه روشنفکر دینی هستیم، اصلا فرق میکن. من در اون تجربه آزاد اندیشیم، ببینید به خود ما اون زمان ها از ریش تراشیدن مطرح بود تا نجاست اهل کتاب، تا نمیدونم رابطه خمس با مالیات، تا ارتداد، تا موسیقی، تا هنر، اینا همه رو ما بالا. آقای جعفری هست، ما هم که میگم نه یه سری فقط بچه طلبه یا برعکس روشنفکر دینی، اصلا اخص خواست شاگردان آقای جعفری، من همه درساش رو خب در جریان بودم، عرض کردم خیلی بهشون نزدیک بودم. ولی دیگه اون جلسه‌ای که اخص خواص میمدن صبح جمعه، یکیش مهندس ساختمان بود، یکیش آرشیتکت بود، یکیش دکتر روانشناس بود، یکیش تاجر بود، یکیش منده بودم که مهندس نفت بودم و غسل آزا. تو اون جلسه اینا مطرح میشد. کجای دیگر پری، کدوم عالم دیگری به این بازی شما میتونی؟ و گفتن حالا دوستان منظر دیگه، بحث ارتداد آقای باجقا اجاز نفهمدن چاپ بشه، گفتن اینو من برش فکر کنم. ایزن بحث هنر و زیبایی رو بعد، یعنی انقدر اصلا آزاده بودن،
موسیقی هم همین،
هیچ فقیهی نمیگو آین رو چاپ نکنه منش کار نکردم. اما اونام که چاپ شد یادتونه، منابع فقه و اینها. ولی خب من عالم دینی روشنفکر آقای جعفری میدونم، آقای مطهری میدونم، آقای طباطبایی میدونم، اینا اصلا در یک کاتگوری دیگری هن. تا روشنفکران دینی، حالا آقای چه میدونم آقای شریعتی مثلا آقای آل احمد، آقای بازرگان، آقای سروش، سیزو خب یه فیلسوف دینیه، اون یکی جامعه شناس دینیه، اون یکی مهندس، اما هیچ کدوم از اینا اسلام شناس و دین شناس نیستن. فهمودید قبل اتفاقا پیروزا در پژوهشگاه علوم انسانی آقای دکتر نجفی دعوت کرده بود، همین بحث بود.
بله.
که این خودش میتونه یک جلسه خدمت.
بله.
بعد دیگه نه این موقعش هم ایشالله ساعت چه از این روز این موقع. علی که بحث شرقشناسی بود، میدونید من اورینتالیسم ادوارد سعید رو،
بله،
شرقشناسی و کاورینگ اسلام و اینا رو ترجمه کردم.
بله.
من لذا با ادوارد سعید و شرقشناسی آشنا هستم. بحث شرقشناسی بود و غربشناسی.
درست.
خیلی دامنه وسیع داره. ما مشکلمون این نیست که غربشناسی مثلا خب در مقابل شرقشناسی سعید، غربشناسی مثلا آنماری شیمل هم داریم که اقلا من 5 تا کتابشو چاپ کردم. مشکل ما الان این نیست که به بهانه یا به دلیل انقلاب اسلامی ایران 40 سال شب و روز داره بر علیه اسلام و انقلاب و تشیع و اینا چقدر میلیارد ها خرج دارن میکنن، داره تبلیغ میشه. یعنی مگه میشه که شما، خب من ادیان درس میدم، این حرفا که از بعضی از این روحانیون ما یا یه آخوندی در یه ده یه چیزی گفته میگیرن و فلاحتی میاره تو وی او ای و اون یکی و تو بی بی سینا، 100 برابر این توی فقه یهود هست. همین الان من میتونم مطالبی بگم از چه، اما حالا کتاب نساء ما یا باب نکاح ما رو یه چیزیشو میگیرن بولد
میکنن
همین، و وقت بعد وی او ای میذاره، من و تو میذاره، بی بی سی میذاره، این نصف بیشتره اگه نگیم همه اسلام شناسایی که دو بی بی سی میان، من خب میبینم، میدونم، میشناسم، اینا باهایی هم میان تو برنامه پرکار میشینن.
بله.
که برای ما راجع به تغییر حرف بزنن. برید شناساشو نگاه کنید، ایران الان این سیب شده برای این چیزا.
بله.
ایران و تشیع و انقلاب الان هم میلیاردها دارن خرج میکنن که پا نگیره این حرفا، پا نگیره یه حکومت ایدولوژی. من الان نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، خرج میکنن که قبل انقلاب خوب بوده، حالا بد بوده، اون خوب بوده، از این سن کارا که میکن. ما الان متاسفانه فضای طرح درست اسلام، حالا منهایی که ما اون فضا رو نداریم، منهایی که ما یه آنماری شمر، یه دون حالا دوتا نصر اونجا حالا یه قرآنی ترجمه کرده، 4 تا سخنرانی با اون سبقه عرفانی خودش.
بله.
بقیه هم که این ور هستن. از همه اینا بدتر الان سیهونیسم بین الملل.
بله.
که شاخه عمدش هم تو امریکاست، اوانجلیست های امریکایی اینا همه سیهونیستن. یعنی آخرش جمهور آمریکا به پشت بلنگو میگه آقا برای سیونیست بودن نیازی نیست شما مسیحی باشید، من یهودی باشید، من مسیحی هم. و خب سیونیست ها و فراماسون ها و بهایی ها و اینا همه دارن روی ما کار میکنن. ببینید شما آقای دکتر، شما من بهتر میدونید ایزن آقای دکتر اسدی و مهمان دیگر برنامه‌مون که چقدر داعش، طالبان، القاعده، اینا میدونید که ساخت و پرداخت غربه. ما در یک اجلاسی این رو شاید عزیزان شنونده ندونن، این رو من عرض میکنم، من که خودم اونجا بودم اوائل بعد از انقلاب یک کنفرانس خوشن تو قبرس، پولیتیکال اسلام اند وست، اسلام سیاسی و غرب. 14-15 نفرم از ایران بودن، آقای مهندس صحابی، خانوم اعظم طالقانی، آقای سروش، آقای حداد عادل، بنده، 10-15 نفر بودن از ایران تو اون اجلاس. 700-800 نفر دعوت کردن تو کنفرانس خیلی بزرگ. اتفاقا مقاله بندم اونجا بود که این کنفرانس عنوانش هم غلطه و اگر نه، اگه شما میگید پولیتیکال اسلام اند وست، منم میخوام راجع به پولیتیکال کریستیانیتی اند ایست صحبت کنم. گفتم پولیتیکال اسلام از کجا در بودین؟ از کدوم چیز خودتون؟ ولی قرارم به این جمله است که خانم بی نظیر بود تو، خدا رحمتش کنه، اون موقع تبعید بود در انگلستان، او هم آمده بود و یکی از سخنرانان این اجلاس بود و خانم بی‌نظیر بود تو، خب فارسیش مثل من و شما و آقای مهندس بود. خانم بی‌نظیر بود تو یه زنگ تفریحی دور هم جمع بودیم، یعنی بین استنی بین دو جلسه. من به توصیه دوستان از بکنم آقای احسان نراقی هم اون اجلاس بودن. خانم بی‌نظیر بود تو، گفتم خانم بی‌نظیر بود تو به فارسی، این چیه قضیه طالبان؟ آقای دکتر مدامی، من یه سوال ساده کردم به فارسی، از که مادرش ایرانی بود دیگه بی نظیر بود تو، گفتم که این قضیه طالبان چه، تازه این دکون را افتاده بود. گفت طالبان ایدش رو MI6 درست کرد، برد آمریکا CIA اپروف کرد، برد در عربستان فایننس کرد، پولش رو داد، برد در پاکستان، در اونجا ریکرویت کردن، آدماش استفاده کردن، آوردن داخل به جان شما. که خب بعدن خانوم کلینتون هم در زمانی که وزیر خارجه بود
اعتراف کردن.
ببینید داعش هم همینجور، داعش و القاعده و طالبان و برین تا بوکو حرام، اینا رو خب درست کرد بعد انقلاب ما که به ما بچسبونه. اگه بخواد بگه مثلا فلان گروه در ایران مثل داعش، فلان گروه در ایران مثل
پس نقش روشنفکر و عالم دینی اینجا برجسته.
خدا پدرتون رو بیامرزه، خدا پدرتون. و ما غفلت داریم میکنیم از این چیزا، وقت ما رو مندازن در موضعی که نخیر. آقا اینی که میگه ما نیستیم، اونی که میگه ما نیستیم، خب بابا شیعه عقلانی ترین شعبه یا شاخه یا مذهب اسلامه، عقلانی ترین قرائت اسلام و خود اسلام عقلانی ترین دین در ادیان ابراهیمی. من اینو نمیگم که عهد عتیق و عهد جدید اینا رو درس دادم. بنابراین جمع‌بندی کنم سخنم رو، الان ما رو در موضعی قرار دادن که موضع تدافعی باشه، هر چیزی رو به ما نسبت بدن. حالا ما باید فکرمون بکنیم، اهم از عالمان دینی روشنفکر یا روشنفکران دینی دلسوز، نه فرصت طلب، شهرت طلب. فرمودن یکی از آقای فکرم آقای فاضلی فرمودن روشنفکران دینی هم یه طیف وسیعی داره، ما باید یه فکر بکنیم عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی آله. تا ما چهره اسلام رو درست هم
خیلی ممنون. خب علامه جعفری اهل تبریز بودن آقای دکتر، برای اینکه یه حال هوایم عوض بکنیم بریم تو دیار علامه جعفری، یه موسیقی گوش بکنیم برگردیم.